آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 732 پادکست صحنه خوش اومدید. در این شماره با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 2023 با یک نویسنده و منتقد قدیمی سینما مرور می‌کنیم بر سال سینمایی 2023 و مهمترین فیلم‌هاش. جمشید اکرمی، نویسنده، منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا، از نام‌های شناخته شده پژوهش و نظر سینمایی در خارج از ایرانه. او از جمله منتقدانیه که نشریه معتبر فیلم کامنت آمریکا امسال از او خواسته در نظرخواهیش برای انتخاب برترین فیلم‌های سال 2023 شرکت کنه. به همین بهانه در گفتگویی با او مروری بر سال سینمایی 2023 کرد. در نگاه اول به نظرتون سال 2023 سال موفقی بود برای دنیای سینما در مقایسه با چند سال اخیر؟
بله، میشه با خوشحالی گفت که این سال سینمایی 2023 بگیم سال خیلی پربار و نعمتخیزی بود، حتی علی‌رغم اینکه همچنان اون سالهایی در مورد آینده سینما رفتن بود. خوب در اومدن این سال البته خوردم غیر منتظره بود، چون با توجه به اون رکود سینمایی که در دوره پندمیک داشتیم تصور میشد که دست کم تا چند سالی تعداد فیلم‌های خوب انگشت شمار باشه، ولی خوشبختانه این سال اینقدر پربرکت بود که من به راحتی میتونم تا حتی 50 تا فیلم خوبم از ساخت‌های امسال اسم ببرم. و شما اگه فیلم‌های انتخابی امسال بیشتر منتقدین رو با هم مقایسه بکنید، می‌بینید که برخلاف سال‌های قبل تشابهات زیادی نمی‌بینین تو این لیستا. و من فکر کنم عمدتاً به دلیل همین کثرت فیلم‌های خوبه. مثلا خیلی از فیلم‌هایی که من در لیست‌های دیگران می‌بینم فیلم‌هایی بودن که خود منم دوست داشتم و اگه می‌شد بیشتر از 20 تا فیلم انتخاب بکنم حتما این فیلم‌ها رو لحاظ می‌کردم. خب البته اینم واضحه که پیشکس نیست که تمام بهترین فیلم‌های سال پرباری مثل امسال رو دیده باشه، و یکی از خوبی‌های اینجور انتخاب‌ها اینه که یه فیلمایی رو میشه آدم تو لیستش بذاره که توجه بقیه رو جلب بکنه. مثلا خود من 3 تا فیلم رو به این منظور گذاشتم، 2 تا فیلم ایرانی و 1 فیلم اردنی، به این دلیل که اصلا این فیلم ها در امریکا پخش نشدن یا خیلی پخش محدود داشتن. 2 تا فیلم ایرانی، یکی فیلم برادران لیلای آقای سعید روستایی و فیلم انقلابی روی بوم که این یکی در نیویورک ساخته شده، و فیلم اردنی انشالله پسره که درباره مخاطراتیه که زنها در جامعه اسلامی باهاش مواجه میشن وقتی شوهرشون رو از دست میدن و در واقع مثل اینه که جای خودشون هم تو اون جامعه از دست میدن.
كل شي جديد حياتي انقلبت فوقاني تحتاني كله جديد وكل يوم في قصه جديده.
اختي صهره قدم قضيه عاجله ضدك يطالب فيها بضم حضانه ابنتك من زوجك الراحل تحت ادعاء عدم الاهليه.
آقای اکرمی، در سالهای اخیر نکته‌ای که در ارزیابی‌ها معمولاً خیلی اشاره میشه و حتی جوایز سینمایی هم متهم به جانبداری شاخص از اون میشن، نوعی توجه خیلی زیاد به مضمون‌گرایی یا مسائل مرتبط با جوامع غربی و جوامع به قول معروف دنیای جهان اول هست که توجه به اقلیت‌ها یا مسائل دیگر رو میگن که در فیلم‌ها و رویکردهای کلی دنیای سینما مورد توجه بیشتری قرار می‌گیره. این نکته رو در سال سینمایی 2023 شما به برجستگی سال‌های قبل اگر اینو درست می‌دونید دیدید یا احساس کردین که این بار کیفیت آثار سینمایی در همون مفهوم خالص سینمایی چشمگیر بود؟
میتونم بگم اون فیلم‌هایی که من دیدم و تحسین کردم این مسئله رو لزوماً نداشتن. البته خب فیلم‌های مهمتر سال که نگاه بکنین، فیلم‌هایی که خیلی هم سر و صدا کردن تو دنیا، خب پرفروش‌ترین فیلم که باربی بود و بعدم اوپنهایمر هم سومین فیلم پرفروش دنیا بود و این دوتا فیلم خب ممکنه گفته بشه که خیلی همونطوری که شما گفتین جهان اولی هن. ولی اگر در دنیا یک همچین درخششی داشتن و اینقدر توجه همه دنیا رو جلب کردن، خب نشون میده که یه اثری هم گذاشتن روی فرهنگای دیگه و مردمای دیگه. بنابراین فکر نمی کنم در فیلمای پارسال دست کم همچین مسئله صادق بود. ضمن این که من تو لیستی که خودم انتخاب کردم نگاه میکنم میبینم که خیلی فیلمای غیر آمریکایی هم دارم تو اون لیست.
به دو فیلم باربی و اوپنهایمر اشاره کردیم که در اصطلاح رسانه‌ای هم در این ماه‌ها از زمان اکران به عنوان پدیده باربنهایمر از اینها یاد می‌شد. اتفاقی بود که کمتر در چند سال اخیر دنیای سینما از نظر جذب تماشاگران طبقات مختلف شاهد بود و رونق قابل توجهی رو تونست در این سال 2023 برای دنیای سینما برمقام بیارن این دوتا فیلم. کلن شکلگیری این پدیده باربنهایمر رو شما چگونه دیدید در سال 2023 آقای اکرمی؟
خب شکلگیریش به طور طبیعی به این دلیل بود که همزمان نشون داده شدن، اگر نه واقعا هیچ تشابه بین این دو فیلم نیست. ولی این همزبانیشون کمک کرد که به خصوص به فیلم اوپنهایمر کمک کرد که اونم فروش خوبی بکنه و فروش همزمان و خیلی خوب این دوتا فیلم باعث شد که واقعا اونایی که خیلی نگران آینده سینما بودن و به خصوص آینده سینما رفتن دلگرم بشن و اون نور در انتهای تونل رو، اون تونلی که پندمیک ایجاد کرده بود، ببینن. بنابراین اتفاق مثبتی بود و خب اوپنهایمر هم فیلم برجسته‌ای بود که حالا زمان اسکار هم میبینید که در رشته‌های خیلی زیادی کاندید جایزه میشه. البته باربی هم همینطور، علیرغم اینکه ممکنه خیلی از فیلم باربی خوششون نیامده باشه، ولی اونم فیلمیه که میتونه در رشته‌های زیادی کاندید جایزه بشه.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
میرسیم به انتخاب‌های شما آقای اکرمی در فهرستی که شما در فیلم کامنت منتشر کردین. فیلم‌های برترتون اتفاقا فیلم‌هایی هست که از سینمای آمریکا نمیان و صدرنشینش هم فیلمی فرانسوی هست که البته اسامی انگلیسی و فرانسوی مختلفی داره، اسم انگلیسیش هم که مزه چیزها هست. برای خود من جذاب هست که چرا شما فیلم مزه چیزها رو به عنوان فیلم برتر سال 2023 انتخاب کردین.
اگه توجه کرده باشین سه فیلم اولی که من گذاشتم توی لیستم هر سه فیلم عاشقانه هستن. البته یکیشون اون فیلم زندگی‌های قبلی ظاهر یک مثلث عشقی رو داره ولی کلا فیلم متفاوتیه و از اون محدوده‌های ژانری خودش فراتر میره و در واقع تبدیل به یه مکاشفه‌ای در مورد معلق بودن بین دو فرهنگ میشه و در مورد تصمیمایی که آدما میگیرن که مسیر زندگیشون رو هم با این تصمیم‌ها عوض میشه. ضمن اینکه هیچ وقت هم نمیتونن مطمئن باشن که لزوماً بهترین تصمیم‌ها رو گرفتن. خب این یه تمی بود که هر تماشاگری میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و این فیلم زندگی‌های قبلی فیلم خیلی موفقی هم بود.
There's a word in Korean. Inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
مزه چیزها اونو میتونم بگم که عاشقانه ترین فیلم ساله و برخلاف زندگی‌های قبلی که فقط یه ظاهر عاشقانه داشت، یه فیلم عمیقا عشقیه که درباره رابطه بلند مدت یک سرآشپز مرد هست و آشپز زنش که در طول زمان هم از مرز یه رابطه صرفا کاری میگذره و تبدیل به یک عشق متقابل میشه. و خب این فیلم راجع به غذا عمدتاً و همونطوری که میتونم بگم همونطوری که صحبت کردن درباره غذا هیچ وقت به خوبی خوردن همون غذا نیست، در مورد این فیلم هم یه فیلمیه که من شدیداً ازش خوشم اومد ولی نمیدونم چطوری راجبه صحبت بکنم که همون احساس خودم در مورد این فیلم به دیگران هم منتقل بکنم. فیلمیه که تران آن هانگ، یک فیلمساز برجسته فرانسویه که ویتنامی تباره ساخته که با اون فیلم معروف بوی پاپایا سبز هم معروف شد چندین سال پیش، و فیلم تقریبا میتونم بگم منحصر به فردیه. ما فیلمای زیادی داشتیم راجبه غذا و غذا درست کردن ولی این فیلم با بقیه واقعا فرق میکنه.
Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà aimé. Vous ne vous êtes jamais eu.
میتونم بگم تقریبا مثل فیلم برگ‌های افتاده آکی کوریسماکی که اونم یه فیلم عاشقانه است، البته به روال همه فیلم‌های کوریسماکی فیلم غیر معمولی و شبیه بقیه فیلم‌ها نیست. مثلا اون گرمی عاطفی رو که آدم از این رابطه عاشقانه انتظار داره توی این فیلم نمی‌بینین، به جاش یه طنز خشک هست که البته بازم میگم خیلی معمول فیلم‌های کوریسماکیه. این فیلم برگ‌های افتاده ارجاعات سینمایی زیادی هم داره که بیشتر در مورد فیلم‌های قدیمیه، ولی در ضمن فیلم آدم مرتب از رادیو هم اخبار مربوط به جنگ اوکراین رو میشنوه.
Muistatko sitä iltaa kun laulet karaokea? Siinähän istui ne kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
خب این سه فیلم رو که من فیلم کردم مضامین نسبتاً عاشقانه دارن من اول گذاشتم و بعد از اون چند تا فیلم رو گذاشتم که مضامین سیاسی دارن در واقع، مثل فیلم قاتلین ماه کامل اسکورسیزی
که اتفاقا خیلی هست در واکنش ها به این فیلم از به نوعی بازگشت شکوهمندانه آقای اسکورسیزی دارن صحبت میکنن و پیشبینی هم میشه که احتمالا در جوایز اسکار استخالی نباشن. شما هم در انتخاباتون جزو فیلم های برتر سال قرار گرفته.
بله من کاملا موافقم که فیلم برجسته یکی از بهترین کارهای آقای اسکورسیزیه. مضمون تندی هم داره، یه ادعانامه علیه رفتار نجات پرستانه و ظالمانه سفیدپوستای امریکا با سرخپوستا، هرچند از منظر تاریخی محدود به دوره خاصی بود ولی میدونید خود این مسئله نجات پرستی پژواک‌های معاصری هم داره که مثل سمیه که هنوز در شریان‌های اجتماعی جامعه امریکا جاری هستش.
Son, I got a question. You like women?
That's my weakness.
ما در فیلم یه فیلم دیگه که تو لیست من هست با همین مضمون سیاسی و باز با پژواک‌های معاصر، فیلم اوپنهایمر آقای نولن هست که اونم باز علارغم اون چارچوب تاریخیش خیلی مربوط میشه به نگرانی‌های انسان امروز از توانایی هایی که خودش پیدا کرده برای نابودی خودش. This is a national emergency. Didn't it charge? میتونم بگم چند تا فیلم دیگه هم با همین مضمون، مثلا در لیست من فیلمی هست به اسم The Settlers که فکر کنم ترجمه خوبی با توجه به مضمون فیلم غاصبان زمین باشه براش، که یه شباهت تماتیکی با فیلم آقای اسکورسیزی داره و نشون میده که در شیلی اوایل قرن بیستم هم چطور مالکین قدرتمند به طور سیستماتیک و بی‌رحمانه‌ای زمین‌های بومی ها رو به زور غصب می‌کردن. از شیلی یه فیلم دیگه هم هست در لیست من به اسم شیلی 76 که داستانش در سال 1976 و زمان استیلای رژیم پینوشه اتفاق میفته و در مورد اون آگاه شدن تدریجی سیاسی یک زنی از یه خانواده مرفه که منافع طبقاتی خودش رو به خطر میندازه که به یک مخالف رژیم پناه بده. فیلمیه که از یک فیلمساز خانم شیلیایی هم هست به اسم مانوئلا مارتلی. پدیدوس
تو می پودریاس ساکار اونوس آنتی بیوتیکو دل هسپیتال
parásitos, traidores a la patria.
و یا اگه به فیلم محدوده مورد نظر نگاه بکنید که باز اونم یک تم سیاسی داره، فیلمی که اگه به هان آرنت نشون میدادین میگفت که خب این مصداق همون عادی سازی شره که من همیشه عنوان کردم. ما در این فیلم زندگی روزانه معمولی یک فرمانده آشویتس و خانواده‌اش رو میبینیم که در یه خونه چسبیده به اردوگاه آشویتس یه زندگی خیلی راحت و مرفعی دارن، بدون اینکه هیچ توجهی نشون بدن به اون دود کورهای آتش سوزی و صدای مرگباری که بغل گوششون مرتب شنیده میشه.
به یکی دیگه از فیلم‌های مهم سال برسیم، آناتومی یک سقوط، که در واقع در کنار فیلم باربی به نوعی میتونیم بگیم که نمایندگان زنان هستند. فیلم‌های شاخص سال 2023 در دنیا. با نگاهی به این فیلم شما حضور زنان رو در سال 2023 چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سال به نظرم به نسبت موفقی هست برای زنان.
بله، من حتی میتونم یه خورده فراتر هم برم و بگم که اصلا یک سال استثنایی بود برای زنان فیلمساز. به غیر از همین که خب باربی رو خانم گریتا گرویک ساخته بود که با فروش 1.5 میلیارد دلار پرفروش‌ترین فیلم سال شد، برنده نخل طلای کن هم همین خانم جوستین تریه بود که فیلمی رو که شما اشاره کردین آناتومی یک سقوط رو ساخت.
تو avais entendu tes parents maman t'es sorti de la maison c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça
faisait... Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
Il y a همین زندگی‌های قبلی که من اشاره کردم، فیلمی که خانم سلین سانگ، یه خانم کره‌ای مقیم امریکا ساخته که فیلمش تحسین منتقدین رو جلب کرد. فیلم‌های خیلی خوبی مثل همین شیلی 76 که من اشاره کردم و یه فیلم دیگه به اسم چهار دختر که خانم فیلمساز تونسی ساخته، کوثر بنهنیه، که واقعا فیلم فوق‌العاده میاد در قالب یک شبه مستند داستان واقعی یک مادر تونسی رو بازسازی میکنه که دو دخترش به گروه‌های افراطی اسلامی پیوستن و ما در طی فیلم یه مروری میبینیم بر خاطره این مادر و اون دو دختر جوانتر بازموندهش که کلن تحلیلی میده از جایگاه زنان در جامعه های اسلامی و آسیب پذیری اونا در برابر موجهای تغییر رادیکال که گاهی اتفاق میفته.
اللي فهمتم الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك.
حبيت بدلي جديد
هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين اخرين اللي هم مش يمثلوا للواقع اللي مفعل القصة هذيك.
في فيلمي که واقعا یه خود خود منو غافلگیر کرد و فهم کنم توی لیست منتقده زیادی هم میبینین، فیلم به اسم خواهران سونای دودی از کشور استونی که فیلمیه یه خانم فیلمساز به اسم آنا هینس درست کرده، که این فیلم تماما داخل و اطراف یه کلبه جنگلی که چند زن به عنوان سونا ازش استفاده میکنن میگذره. زنایی هن که در طول فیلم روحشون رو هم مثل اندامشون برهنه میکنن توی این سونا و از اون آلام و آرزوهاشون حرف میزنن. یه کار جسورانه که البته سلیقه های آسون پسندتر رو ممکنه زیاد راضی نکنه.
Põhiline oligi see, et mehed siit tahaksid, sest siis sa oled nüüd väärtuslik naine. Ja ainus hea asi minu keha puhul oli see, et mul olid ilusad pissid.
و آقای اکرمی در صحبت ابتداییتون اشاره کردین به دو فیلم ایرانی که در فهرست بودن. درباره این دو فیلم که یکیش هم مستند هست، بد نیست که یه اشاره هایی هم داشته باشیم که شما هم انتخاب کردین.
خب بعد توی لیست من فیلم برادران لیلا رو میبینیم که خب فیلم تحسین انگیزی بود و این خیلی مایه تأسفه که فیلمی که میره در یه فستیوال مثل کن درخشش داره در مملکت خودش نمیتونه نشون داده بشه و این واقعا میتونیم بگیم که وضع سینما در ایران و اون نظارتی که جمهوری اسلامی بر سینما در ایران داره چقدر مضر بوده در این سالها. ولی فیلم دیگه‌ای که در لیست من هست انقلاب روی بوم، تأثیر تغییرات رادیکال اجتماعی رو نشون میده که در این مورد انقلاب سال 57 و تأثیرش روی دو نقاش سرشناس نیکزاد نجومی و همسرش ناهید حقیقت و همینطور دخترشون سارا نجومی که این فیلم رو خودش همراه با همسرش تیل شادر ساخته. این فیلم علارغم ظاهرش که به نظر یه بیوگرافی میرسه، یه لایه‌های خیلی عمیق‌تری هم داره که میتونم بگم نتیجه تلفیق هوشمندانه عناصری از چند ژانر مختلفه و در نهایت فیلم یه جور بازنگری انقلاب 57 که یه آینه هم پیش روی خود خانواده نجومی میگیره و از قاب این آینه است که هم یک دگرگونی رادیکال اجتماعی رو بررسی میکنه و هم شکنندگی یک خانواده رو در مواجهه با این دگرگونی، و این خب چیزیه که خیلی از خانواده‌های دیگه ایرانی هم میتونن باهاش یه جور همزادپنداری بکنن، چون انقلاب 57 واقعا زندگی همه ایرانی‌ها رو به نحوی دگرگون کرد.
این شماره پادکست صحنه همینجا به پایان میرسه. صحنه رو میتونید علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در پادگیرهای مختلف هم بشنوید. تا شماره بعد، روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.